فصل ششم.
دوروبر مسجد دهدشتی خلوت بود. خانه شیخ ابوتراب یک کوچه با مسجد فاصله داشت و جلوش میدانگاهی کوچکی بود که مستراح و حوضخانه مسجد آن طرفش بود. در خانه شیخ ابوتراب مانند همیشه باز بود. آقا دکانش را برای ارباب رجوع باز گذاشته بود. محمد آمد تو حیاط و به آرامی در را از پشت سر کلون کرد. اتاق مجلسی آقا تو همین حیاط بیرونی بود و پشت سر آن اندرون بود. هیکل دوزخی محمد تو آستانه اتاق پنج دری نمایان شد. شیخ آن بالای پنج دری نشسته بود. تنها بود و هنوز محررش نیامده بود. او مانند یک کنه گاوی درشت رو تشک چسبیده بود. ریش سیاه مهرابی پرپشتش رو بالش نرم تحت الحنک خوابیده بود. سرخ و سفید و گرد و گلوله و چاق و چله و براق بود. دستایش حنایی بود. میز کوچک پای کوتاهی جلوش بود. چند جلد کتاب دوروبرش ولو بود. اتاق مجلسی دراز و پرفرش بود و در و پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگارنگ داشت. شیخ محمد را که با آن لباس دید، اول نشناختش و خیال کرد مشتری تازه است. محمد زمان کوتاهی در آستانه در درنگ کرد و به شیخ خیره شد. شیخ خاموش و مبهوت بود. محمد پاهایش از هم باز بود و تفنگش افقی تو بغلش خوابیده بود. بعد راه افتاد و رفت جلوی میز شیخ ایستاد. با پای باز و به حالت دست فنگ ایستاد. شیخ از پیش آمدن اندام درشت محمد خواست نیمخیز شود ولی بی اراده سر جایش افتاد. محمد را شناخته بود. تو کمرش لغ شد و تو خودش رو تشک شاشید. از اسرائیل خیلی چیزها خوانده بود اما هیچگاه او را به شکل و شمایل محمد پیش خود مجسم نکرده بود و حالا اندام گنده محمد رو دلش افتاده بود و زیر سنگینی آن نفسش بریده بود. خواست فریاد بزند. صدا تو گلویش کنجله شد و مرد.
آقا اینجا که تو نشستی جای کیه؟
محمد به او خیره شد و خیلی آرام گفت. شیخ تتپتهی کرد و حرفی از دهانش بیرون نیامد.
گفتم تو جانشین کی هستی؟
باز محمد پرسید و تفنگ تو دستش وول خورد. دل شیخ به آشوب افتاد و خواست بالا بیاورد. دلش داشت از سینه‌اش بیرون می‌پرید. دست و پایش و زبانش به اختیارش نبود. تنش یخ کرده بود. زبانش فلج شده بود.
اگر جواب ندی سرخت می‌کنم.
باز محمد با سماجت گفت و نمیدانست که شیخ نمیتواند حرف بزند و میخواست صدای لرزان التماس آمیز او را بشنود. شیخ میخواست چیزی بگوید اما زبانش تو دهنش نمیگشت و صدا تو گلویش گیر کرده بود. مثل اینکه تو خواب بختک روش افتاده بود و هر چه میخواست داد بزند نمیتوانست و توانایی هیچ کاری را نداشت و خون تو رگهایش خشک شده بود. صدای حرفای خودش تو کلش ولو شده بود و پیچ و تاب می‌خورد و چیزی به زبانش نمی‌آمد و صداها رو پرده گوشش فشار می‌آورد که بیرون بپرند و سرش منگ شده بود و محمد حرف می‌خواست و جواب می‌خواست و او حرف نداشت. پس با دندان‌های چفت شده گفت:
زبونت پیش از خودت رفت اون دنیا ها؟ تو که خیلی خوب بلد بودی حرف بزنی. رو منبر وعظ می‌کردی و مردم را از آتش جهنم می‌ترساندی. وقتی می‌خواستی پولای من بگیری اون همه زبون ریختی اما حالا لال شدی. چرا کاغذ دروغکی برای من درست کردی و مهرت پاش زدی؟ خیال کردی به همین آسونی می‌تونی از دست من در بری؟
شیخ به زبان خود اشاره می‌کرد و شکلک در می‌آورد. شکلک‌های تلخ متشنج. اتاق جلوش چرخ می‌خورد. محمد پیش چشمان او سر و ته می‌شد. لبهای محمد تکان می‌خورد و شیخ صدای او را نمی‌شنید. صدای گلوله تو اتاق از تو بازار بلندتر بود. لوله تفنگ رفته بود زیر بغل شیخ، چسبان پیراهن سفید و گلوگشادش و دردم توی گوشت خالی شده بود. درست مثل کریم حاج حمزه. محمد خوب می دانست اگر گلوله چسبان گوشت تن خالی بشود صدایش کم است. شیخ تکان نخورد و همانجا روی تشک مچاله شد و مسند زیرش خیس خون شد و پیراهن گل و گشاد سفیدش سرخ و تر و گرم شد. محمد گلنگدن زد و پوکه را پراند رو کف اتاق و از دل پوکه دود رقصانی بیرون جهید. تند برگشت که برود بیرون، اما میان اتاق چشمش به دو زن سیاه پوش بلند بالا افتاد که هر دو ناگهان شیون کنان به او حمله کردند. چهره زنان میان مقنعه سیاه ابریشمی گرد و رنگ پریده و خشمگین بود. محمد فقط فرصت یافت تفنگش را همایل کند. زنان پیر و جوان بودند. جوان سبز و یغور بود. پیر چابک و دلاور بود. دوتایی او را بغل زدند و پی در پی فریاد می زدند و کمک می خواستند. محمد از این پیش آمد که منتظرش نبود، خودش را باخت و کوشید در برود.
برسیم، کشت، کشت، خاک به سرم شد. ای باب ایلا، شیر مرده، صاحب شمشیر مرده، وی 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 وی.
محمد به تلاش افتاده بود. زن جوانی چرخی خورد و رفت پشت سر محمد و دستهای نیرومند خود را دور گردن او حلقه کرد. زن زورمند بود و محمد می دانست که زنها مثل خودش اهل دشتستان هستند. همان دم خفگی دردآلودی تو گلویش پیچید. دست پاچه شده بود. دستهایش را محکم روی کارد و تبرش گذاشته بود و می دانست اگر یکی از آنها به دست زنها بیفتد کارش زار است. محمد به طرف در می رفت و زنان را با اندام گندهش با خود رو کف اتاق می کشید و با لنگر تند و زورمند هیکلش می کوشید آنها را از خود دور کند. دستهایش آزاد نبود و رهایی دشوار. زنی که پشت سرش بود به او آویزان شده بود و تمام سنگینی خود را با آرنج روی گلوی او فشار می آورد. زن سنگین بود و تمام فشارش روی گلوی محمد بود. پیش چشمان محمد سیاهی رفت. در این هنگام زنی که جلوش بود ناگهان نشست و گند او را گرفت و سخت فشار داد. دل محمد ضعف رفت. تو شکمش پیچ افتاد. تعادل خود را از دست داد.
هرچه باد آباد، تقصیر من نیست. این را دیگه فکرش نکرده بودم. حالا که از جونتون سیر شدین، زن و مرد برای من فرق نمی کنه.
تبر روی سر پیرزن پایین آمد و زن نالید و شل شد و رو زمین افتاد و فرش اتاق سرخ شد. سپس با یک حرکت چالاک دست زن دیگر را که پشت سرش بود از دور گردن خود باز کرد و او را به دور خود چرخاند و پرتش کرد رو کف اتاق. زن شیون کنان از جایش پا شد و باز به محمد حمله ور شد که تیغه تبر روی قلم دستش فرود آمد و نعره تو گلویش مرد و بیهوش بر زمین افتاد. از اتاق بیرون آمد. پشت سرش را نگاه نکرد. آمد تو حیاط. یک گربه گلباقالایی که پایین پله ها بود از دیدن او هراسید و از دیوار راست پرید بالا، رفت و رو هره نشست و دمش را دور خودش جمع کرد و محمد را تماشا کرد. هنوز تبر خونین تو دستش بود و سر و صورتش عرق نشسته بود. خیلی گرمش بود. رفت لب حوض، دستش را شست و تبر را شست و زد پر قطار فشنگش. بعد چند کف آب زد به صورتش. آب شور بود. آمد پشت در. صدای نیمه جان همه همه از تو کوچه به گوشش خورد. در آهسته رو پاشنه چرخیده و سر و کله جان ستان درشتندام تو درگاه نمودار شد. گروهی پشت در جمع شده بودند. همه آنها می دانستند محمد کریم را کشته و حالا سر وقت شیخ ابو تراب رفته. ناگهان هم همه برید و سرها جنبید و گردنها کشیده شد و چشمها باز و بسته شد و عکس محمد تو چشمها افتاد. محمد جمعیت را با چشم شکافت. تکان آرامی به خود داد و آهنگ رفتن کرد. مردم راه دادند. هیچ کس حرف نمی زد. رسید به آنجایی که صف آدم ها از دو طرف تمام می شد. آن وقت برگشت به سوی جمعیت و شمرد و آرام گفت:
دیگه با شیخ ابو تراب حسابی نداریم. به سزاش رسید. هر کی پشت سر من بیفته با خودش دشمنی کرده.
و بعد راه افتاد و مردم سر جایشان خشکشان زده بود و عکس محمد تو چشمها مرده بود. آمد از در خانه ما گذشت و من نخستین بار و برای زمان کوتاهی او را دیدم. آدم گنده‌ای بود با چهره تابیده و چشمان خونبار. آرام و بی تشویش راه می رفت. من داشتم تو کوچه خودمان با چند تا بچه دیگر تنکسیه بازی می کردم. تو سوک دیوار آب ریخته بودیم و گل سفتی درست کرده بودیم و در آن چوبهای کوتاهی که تنکسیه نام داشت فرو می کردیم. وقتی که محمد از پیش ما گذشت، تنها بود و هیچ کس پشت سرش نبود و نمی دانم چطور شد که ناگهان چشمانم تو چشمان او افتاد. من در آن دم نمی دانستم که کیست و چه کار کرده. خیلی بچه بودم، شاید 6 سالم بود. آن وقتها تو بوشهر زیاد تنگزیر آمد و رفت می کرد و ما آنها را از زلفان بلند و اندام یغور و سر و وضعشان می شناختیم و با آنها صحرایی می گفتیم و از فروشندگان دورگرد آنها کنار و گزر و منگک می خریدیم. مهربان و بساز و پرحوصله بودند. او زمان کوتاهی در کوچه ما بود و بعد رفت ته کوچه و آنجا ناپیدا شد. بعد از آن کوچه های پیچ در پیچ با بالکن های چوبی بود که شیشه های رنگی و کرکره داشتند و به محله های بهبهانی و شنبدی میخورد. بعد سیل جمعیت از طرف مسجد دهدشتی پیدا شد. همه آهسته راه می رفتند و زمزمه می کردند. من آن وقت فهمیدم که او کیست و چه کار کرده. مردم گویی از قبرستان برمی گشتند و یا دنبال جنازه ای راه افتاده بودند که به خاکش بسپارند. هیچ کوششی برای تند رفتن در آنها دیده نمی شد. اما در جمعیت خروشی نهانی بود و ترس سنگینی آنها را از هم جدا ساخته بود.
هیچ که حریفش نمیشه،
مردم میگفتند.
4 نفر رو زده. این شیخ برازجونی 2 سال نیست اومده بوشه. یه کاروانسرا با اون بزرگی خریده. این پولا رو از کجا آورده؟ از مردم بیچاره مثل محمد که غارتشون کرده.
دست مریزاد، خوب سزاش داد.
اما بد کاری کرد که خواهر و مادر شیخ را کشت.
خواهرش نمرده، مادرش هم هنوز بیهوشه. شاید هم خوب بشه، هرچی خدا خواسته میشه.
کسی رو زن نباید دست بلند بکنه، زن ضعیفه.
میخواستم بگیرنش، چاره نداشته. تو دعوا که نون و حلوا پخش نمیکنن، اونم یه همچون جایی که پای جون تو کاره.
این همون زار محمد تنگزیر نبود که دم دروازه دکون جو فروشی داشت؟
نگو زار محمد، بگو شیر محمد.
شیر محمد، راستی که شیر محمد.
شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد. شیر محمد آخرش پولاش را با گله پس گرفت. بنازم به غیرتش.
میدونی که کریم هاش حمزه رو هم زده؟ بله، من خودم اونجا بودم. اصل کار کریم بود که پولاش را خورده بود.
چطوری بود؟
هیچی، چجوری میخوای باشه؟ مثل دستی گل زدش، اونم سر تیر رفت. مثل بره قربونی تو خون خودش افتاد.
این جور غیرت ها فقط تو تنگسیرا پیدا میشه. اما با بوشهریا اگه زن و بچه‌مون به اسیری ببرن نفسمون در نمیاد.
دیگه تو این شهر حالا حالا کسی پول کسی را نمیخوره.
دیگه کسی به کسی ظلم نمیکنه. میترسم تو پنجیای حکومتی بگیرنش. ای خدا، بشه در بره.
جون ننشون، کدومشون جرأت میکنه پا پیش بذاره؟ به خدا اگه بیاد من میبرم تو خونی خودم پنهونش میکنم و بعد فرارش میدم.
منم همینطور.
همه طرفشن، خدا خودش حفظش کنه.
دست علی به همراهش.
کاشکی 10 تا میکاشت.
ظلم خونمون رو خراب کرد، خدا خونه ظالم خراب کنه.
بله خدا، اما به دست اشخاص مثل محمد. بله، چوب خدا صدا نداره، اگرم زد دوا نداره.
آسید محمد علی کازرونی تو اتاق مجلسی خانهش رو تشکچه نشسته بود و با محمد گند رجب حرف می زد. سید آدم خرد لاغر و گندمگونی بود که ریش بزی و قبهای تو خالی و پوک داشت. او هم حاکم شهر بود. محمد گند رجب دلال محاضر بود. هر جا بوی معامله‌ای بلند می‌شد، سر و کله او هم پیدا بود. پیرمردی بود با ریش بلند سفید و چهره زشت و خیلی بددهن. وقتی که محمد آمد تو اتاق، آنها خیلی آهسته و تو گوشی با هم حرف می‌زدند. چشمان هر دو با هم به محمد افتاد و حرفشان تو دهنشان خشکید. چهره محمد مثل گون مشتعلی می‌سوخت و خنده تو صورتش مچاله شده بود. تفنگش تو دستش بود. به رسیدن تو اتاق، نزدیک مسندی که سید و محمد پهلوی هم بودند، آرام و مصمم به سید گفت:
آقا، بی زحمت تو پاشو برو آن طرف‌تر تا من حسابم را با این نامرد صاف کنم.
محمد بی شتاب حرف می زد و پوست چهرش می لرزید و نینی چشمانش می دوید. سید از جایش تکان نخورد. دلش می خواست پا شود، اما زانوهایش می لرزید و تنش لمس شده بود. باز محمد با خشم گفت:
آقا، تو گناهی نداری. مردم هم ازت تعریف می کنن. نذار دست من تو خون تو فرو بره. میگم پاشو برو بگو چشم. اگه پانشی خونت به گردن خودته. من با تو کاری ندارم.
به محمد گنده رجب حالت سکته دست داده بود. تنش سرد سرد شده بود و چشمانش بی حرکت به محمد افتاده بود. زیرش تر شده بود. فهمیده بود محمد برای کشتنش آمده. او هیچ وقت تا این اندازه مرگ را به خودش نزدیک ندیده بود. دلش خواست به محمد فحش بدهد، اما فکهایش روی هم کلید شده بود و دندانهای مصنوعی تو دهنش می لرزید و دلش داشت می ایستاد. در این 70 سالی که ازش گذشته بود و تا اون بوشهر را به چشم خود دیده بود، هیچگاه مرگ را آنچنان زنده و هماغوش خود ندیده بود. سید رعشه گرفته بود و سرش تکان تکان می‌خورد و رو زمین خیره مانده بود و یک چیزی مثل ورد زیر لب می‌خواند و غلط می‌خواند و همه چیز از یادش رفته بود. سپس ناچار با تلاش ناتوانی دستهایش را گذاشت رو زمین که ستون کند و پا شود، اما زود مثل خمیر وارفت. سرش رو زمین خم شد و بعد چهار چنگولی رو زمین گاگره کرد و از رو تشک دور شد. محمد گنده رجب تو خون خودش غلطید و سید ضعف کرد و محمد بیرون آمد. تو حیات خانه نوکر سید محمد علی کازرونی جلوی محمد ایستاده بود. آدمی کوتاه و قلچماغ بود. او همانطور سر جایش ایستاده بود و تکان نمی خورد. هیکل محمد را چون بام فرود آمده‌ای رو خود حس کرده بود. محمد همچنان که تفنگش را همایل می کرد به او گفت:
آقا رو برش دار ببرش اندرون، حالش جا بیار و لاشه اون خدا نشناس هم بنداز جلوی سگای قصاب خونه.
نوکر می لرزید و نشنید محمد چه گفت و اوق زد و چشمان خون گرفته محمد تن او را فلج ساخته بود. از در خانه سید محمد علی کازرونی بیرون آمد. اینجا جمعیت از جلوی خانه شیخ ابوتراب زیادتر بود. آستانه در از کف کوچه دو پله بلندتر بود. محمد رو پله اولی ایستاد و به مردم نگاه کرد و جمعیت را دید زد. لبخند تو چهرش بازی می کرد، همون لبخند بویناک، اما از دیدن آن همه آدم دلخور شد. با دست به جمعیت اشاره کرد که پس بروند، که می خواهد رد بشود و اگر کسی دست از پا خطا کند خونش فرش کوچه خواهد شد و جنب و جوشی در مردم افتاد و محمد با لبخندی تو دل خالی کن گفت:
آقای آقا سید محمد علی الحمدلله حالش خیلی خوبه و هیچ کسالتی نداره. فقط یه گرگ پیری که اسمش محمد گنده رجب بود پهلوی آقا نشسته بود و میخواست آقا رو گمراه کنه که نذاشتم و جیگرش رو سلاخ کردم.
و از پله دوم پایین آمد. راه باریکی میان جمعیت برایش باز شد. آرام و نیرومند راه میرفت و به کوچکترین حرکت مردم توجه داشت. روبرویش یک کوچه بود و بعد یک تاق سیاه که روز هم در آنجا شب بود و بعد چند کوچه پس کوچه که راهشان تو سرش غالب گرفته بود. هنوز به آخر صف نرسیده بود که ناگهان صدایی از میان جمعیت بلند شد. محمد منتظر شنیدن این صدا نبود. یک نفر حرف زده بود. صدا می لرزید و زیاد بلند نبود و صدا خلط گرفته و سرد بود.
زار محمد، خدا را خوش نمیاد یه تفنگ دست گرفتی و هی خلق خدا رو بی جون می کنی. توپنگت بنداز دور و بر شیطون لعنت بفرست.
محمد مانند اخگری به هوا رفت و با یک تکان توپنگش تو بغلش جا گرفت و فریاد زد و خود را به آخر صف انداخت.
کی بود این حرف رو زد؟
نعره محمد هوا را شکافت. چهره ها مومین و یخ زده و بیتکان و چسبیده به هم و لایه هم فرو رفته به هم دوخته بود. سید شال سبز زرد چهره مفلوکی که فقط سرش از تو جمعیت پیدا بود گردن کشید و گفت
من بودم
و سرش رو گردنش لغلغ میخورد و در نوسان بود و اندامش تو جمعیت فرو و پنهان شده بود. محمد او را شناخت که سید نوچه بزاز نوکیسه همسایه کریم حاج حمزه بود و همیشه در گفتگوهای او و کریم حاضر بود و طرف کریم را می گرفت و چند بار محمد را مسخره کرده بود و به او متلک گفته بود. محمد از دیدن او غرشی کرد و گفت
تو اگه سید اولاد پیغمبر بودی از این حرفا نمی زدی. سید جد تو کمر زده. مگه تو خود صد دفعه با اون چشایی کورت ندیدی که کریم با من چجوری رفتار میکرد و آخرش 1000 تومنم خورد؟ مگه تو خودت نبودی که صد دفعه دم دکون کریم منو مسخره کردی و بالاداری کریم در میومدی؟ میخوای تو رو هم برای ننت دومادت کنم؟ برو یه نون بخور و 100 تا صدقه بده که من عهد کردم دستم رو سید بلند نکنم. هرچند تو هم از جنس همون گوربه گوریا هستی. حالا اگه حرفی داری بیا جلو تا حالیت کنم. این مردونگی نیست که آدم از هیکل همشریاش برای خودش سنگر گوشتی درست کنه و پشتش کر بشه. من نمیام برای خاطر تو اولاد یزید ابن معاویه چند نفر رو به خاک و خون بکشم. اگه تو مردی بیا جلو تالیت کنم یه مندوخ چقدر کره میده.
سر و گردن سید میان جمعیت خابید و یک توسری محکم از عقب تو سر سید خورد و تو جمعیت گم شد. بعد محمد گفت
مردم من با شما دشمنی ندارم. شما مثل برادرای من هستین. خیلی هاتون با من رفیقین و با هم معامله داشتیم. میخوام بگم کار من هنوز تموم نیست. اگه بخواین دنبال من راه بیافتین هم برای من بد میشه هم برای شما خودتون. پای جون تو کاره. اما اگه میون شما کسی باشه که مثل این سید جد تو کمر زده از درد دل من خبر داشته باشه و بازم حق به من نده بی معطلی با گلوله سرخش میکنم. برو برگرد نداره. حالا برین دنبال کار و کاسبیتون و بذارین منم به کارم برسم.
و راه افتاد. در خانه آقا علی کچل بسته بود و محمد چند بار آن را هل داد و باز نشد. پس آرام در زد و صدای نازک زنی از تو گفت کیه؟
منم نوکر شما محمد.
آرام و دوستانه جواب داد و بعد سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد. به تک تک مردمی که از دهنه کوچه ها سر بیرون کرده بودند ماهرخ رفت. سرها تو کوچه ها پنهان شد و گذر خالی ماند.
آقا حال نداره و خوابیده، فردا بیا.
زن گفت
با آقا عرض کنین محمد اومده اون 40 تومنی که خواستیم براتون آورده. بگذارش بیاد بالا.
صدای کلفت مردی از تو خانه قاطی صدای زن شد. در باز شد و محمد آرام آمد تو دالان و خندان به زن سلام کرد و زن در خانه را بست.
خواهر خدا بد نده آقا علی چشونه؟
با خوشرویی از زن پرسید.
کار کن خورده.
خدا شفاش بده گمونم سقل سرد کرده باشه.
و خندش را خورد و سرش را از زن برگرداند. یک شیردان بلور گلگون پر از آب اندوانه که یک تکه یخ توش شناور بود تو دست زن بود. زن محمد را می شناخت و از کارش خبر داشت و دلش برای او می سوخت. بسیار دیده بود چقدر برای گرفتن طلبش این در و آن در زده بود و عجز و لابه او را با شوهرش شنیده بود و تو دلش می دانست که محمد نمی تواند طلبش را بگیرد و می دانست که شوهرش حق او را گرفته و نمی دهد. حالا که او را با این لباس دیده بود، محمد به نظرش گنده و چابک و خوشحال و شست و رفته آمده بود. همیشه او را در پیراهن و شلوار ساده صحرانشین‌ها دیده بود. رسیدن میان حیات و دلش می‌خواست بیدرنگ بداند مرد خانه کجاست و پرسید
خواهر آقا کجا هستن؟
زن گفت من داشتم این آب هندونه را براش می‌بردم بالا. تو بالا خونه خوابیده. بریم تا نشونت بدم.
و زن از پیش و محمد از دنبال راه افتادند. زن عربی حریر سبز و خفتی اطلس آسمانی تنش بود و مچهای دستش پر از علنگوی طلا بود و یک جفت خلخال کلفت سنگین طلا رو قوزک های پایش لم داده بود. محمد هیچ شتابی در راه رفتن نداشت. میخواست خستگی در کند. از پله ها بالا رفتند. محمد خانه را خوب میشناخت. طبقه اول همون اتاق پرفرش و ظرف و لاله و مردنگی و چلچراغی بود که مجلسی آقا علی بود و محمد از این اتاق خیلی دلخور بود. در همون اتاق بود که به آقا علی پول داده بود و تو همون اتاق بود که آنقدر التماس کرده بود که طلبش را وصول کند و همیشه توپ و تشر و حرف تلخ شنیده بود و تو همون اتاق بود که باز آقا علی 40 تومان دیگر از او طلب کرده بود. حالا اتاق تهی و بی جان بود. از کفشکن کوچک و تنگی که پلکان بالاخانه توش بود گذشتند. راه پله تنگ بود. آخر پلکان یک کفشکن دیگر بود که به بالاخانه می رفت. تو تاخچه این کفشکن یک کوزه سفالین سبز رنگ بود که چکه های آب از آن تراویده بود و یک پارچه سفالین هم پهلوی کوزه بود. محمد از دیدن کوزه یادش آمد که تشنگی سوزنده‌ای درونش را می‌خراشید. اما سرش را از کوزه برگرداند و آرام دنبال زن رفت تو اتاق. آقا علی یک تا پیراهن و تنبان روی یک تخت چوبی ساخت بمبئی دراز کشیده بود. با دیدن شکل و شمایل محمد باد بزن حسیری را که تو دستش بود لای کتاب مثنوی که می‌خواند نشان گذاشت و کتاب را بست. اصلی ششگوش کوچکی بغل تخت خواب بود که رویش یک کاغذ مگسگیر بود که پر از مگس‌های مرده و نیمه جان بود و دیگر جا نداشت که مگس روش بنشیند. مگس‌های بسیاری بر فرازش در پرواز بودند و می‌خواستند روش بنشینند. یک عرقچین ابریشم دوزی کله قندی سر آقا علی بود و سرخی کچلی سرش را پوشانده بود. محمد سلام کرد و دل آقا علی لق شد و پیش چشمانش هزارها مورچه وول زد. شنید که محمد میگوید
آقا اون 40 تومانی رو که خواسته بودی برات آوردم.
آقا علی به سرفه خشک افتاد و چهرش نیلی شد و نیمخیز شد و گفت
گفتی چقدر آوردی؟
و اتاق جلوی چشمانش تاریک شد و لکه های آفتاب رو دیوار پرید و شب شد و سقف اتاق آمد به زمین و کفان رفت تو سقف. محمد فوری جواب داد
اینقدر آوردم که سیر بشی.
این جواب محمد بود با یک خنده دلشکاف و نگاهی بلعنده که وجود بیمار را درون خود کشیده بود. زن حرکتی کرد که آب اندوانه را بدهد به شوهرش. محمد با دست جلوی او را گرفت و گفت
نخواهر اگه یه دقیقه صبر کنی یه چیزی میخوام به آقا بدم که بعدش این هندوانه خیلی به دلش میچسبه.
و در دم گلوله تو دل آقا علی خالی شد و تشک تشنه هلکی خونها را بلعید و لاشه مگس‌های روی کاغذ مگسگیر تو خون فرو رفتند و باد بزن و مثنوی از تخت خواب به زمین افتاد و زن غش کرد و افتاد و آب اندوانه قاطی خورد شیشه‌ها رو کف اتاق ولو شد. محمد تند از اتاق بیرون آمد. دوباره کوزه آب را دید. آن را برداشت و به دهن گذاشت و با ولع تمامش را سر کشید و دهنش را با پشت دستش پاک کرد. هنوز تفنگش تو مشتش بود. از پله‌ها که پایین می آمد پوکه آن را بیرون پراند و گلن گدن زد و باز آن را همایل ساخت و در کوچه را آهسته باز کرد و آمد تو کوچه. پشت در کوچه کسی نبود، اما تو کمرکش کوچه و کنار دیوار گروهی ایستاده بودند. شادی چهره محمد و آرامش او مردم را متعجب می ساخت. همه صدای گلوله را شنیده بودند. محمد مانند مردم عادی راه می رفت و چشمش همه جا بود. صدایی بلند شد که گفت
دست مریضات شیر محمد.
محمد هیچ نگفت و خندش پندتر شد. تا زمانی که خوب از خم کوچهی که به طرف محله کتی می رفت نگذشته بود هیچ کس از جایش تکان نخورد. محمد راه محله کتی را پیش گرفت. از چند کوچه پیچ در پیچ گذشت و وارد میدانی شد که جلوی دکان یعقوب میمنی بود. میدان گل و گشاد و بیغواره و خاموش بود. آرام و بیشتاب از میان میدان گذشت. آفتاب پت و پهن سفید که ذراتش تو نم خیز خورده بود کف میدان موج می‌خورد. رسید به کوچه عکاسخانه میرزا یحیی. کوچه خلوت بود و تنگ بود و هنوز یک طرف آن را آفتاب نگرفته بود. داخل کوچه که شد، دو تا تفنگچی حکومتی جلوش سبز شدند. محمد آرام و سر به زیر می رفت و می نمایان که آنها را ندیده، اما هر دو را شناخته بود که تنگ سیرند. یکی از تفنگچی ها داد زد:
یالا خیر باشه زایر، تو هم تفنگچی شدی؟
بله، این کار بهتر از کاسبیه، پول مفت و بیکاری.
محمد گفت و تو روی هر دو تفنگچی بلند خندید و دو تفنگچی قدمهایشان را سست کردند. محمد رفت تو سینه آنها و ایستاد.
زایر از کجا میایی؟ میگن تو بازار آدم کشتن.
یکی از تفنگچی ها گفت و مشتی موتو که تو دستش بود ریخت تو دهنش و آنها را با ولع جوید.
بله منم شنیدم، میگفتن تو بازار دو نفر دعواشون شده و پوسه هم رو خراشیدن.
محمد گفت و بیشتر خندید و تمام عضلات تنش برای قاپیدن تفنگ از روی شانه‌اش به مورمور افتاده بود و توانایی و چابکی و زوربازوی آن دو را دید می‌زد.
دیگه نباید تیر در کنم،
با خودش گفت و راه داد تا تفنگچی‌ها خداحافظی کردند و با شتاب به طرف میدان رفتند. محمد از پشت سر آنها داد زد:
ببرو بچه های تفنگچی بگی ما هم قطارشون شدیم، هوامون رو داشته باشن.
و تفنگچی ها سرشان را برگرداندند و خندیدند و محمد خندید و از خم کوچه پیچید و خم کوچه او را بلعید.